الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در ادامه بحث حرکت جوهری آرام آرام انشاءالله به نهایی ترین نتایج بتونیم برسیم و منظر خوبی رو در مقابل خودمون بگشاییم. در صفحه 111 تحت عنوان ریشه حرکت در نفس یه سوالی رو مطرح کرده است و خیم جواب بدیم. سوال نیست که مگر روح یا نفس انسان مجرد نیست و مگر گفته نشده که حرکت جوهری فقط مربوط به عالم ماده است؟ پس چرا گفته می شود که نفس انسان در حرکت جوهری استکمال پیدا می کنه؟ شاید از نکات خوبیه که جناب ملا صدرا رسیده است بهش و یک ورود خوبی را به عالم تفکر برای بشر باز کرده. و اون این که ما یه جسم داریم، یه نفس. این نفس به یک اعتبار که تعلق به بدن داره یه حکم برش جاری میشه، به یه اعتبار نه که ذاتن این تعلق را میتونه از خودش جدا کنه، یک اعتبار دیگه برش هست. ببینید هیچ وقت ما نمیتونیم مثلا یک سنگ را از وزن و حجم خارج کنیم، همواره با خودش هست. اگر ماده است حجم و وزن با خودش هست. اما نفس یه چیز عجیبی است، هم به یه اعتبار تعلق به بدن داره و این وجه تعلق به بدنش رو بهش میگن جنبه نفس بودنش، نفس فلسفی یا نه نفس اخلاقی که میگن یارو نفس داره، اون یعنی نفس اماره. پس به اون اعتبار که تعلق به بدن داره، هویت نفسی این من انسان مطرحه. اما این پدیده یه چیز عجیبی است که میتونه آرام آرام این تعلقش رو منتفی کنه، از اون جهت که این تعلق را منتفی میکنه دیگه این نفس جنبه نفسیتش تمام میشه، میشه عقل، میشه عقل. خب حالا چی؟ حالا که من و شما در این دنیا هستیم و به طور انسان طبیعی معمولی هستیم، چی؟ جنبه تعلق به بدن داریم و این تعلق به بدن نه هست. بنابراین ملا صدرا همینجا اومده نکتش رو گفته است، میگه این تعلق به بدن آنچنان است که حکم بدن یا ماده رو به نفس سرایت میده، ولذا حرکت جوهری ماده در نفس محقق میشه، در نفس محقق میشه. خب به همین جهت میگیم که آیا مراحلی هست که دیگه این حرکت جوهرش متوقف بشه؟ بله، وقتی جنبه تعلقش از بین رفت، که نمونه شاخصش مرگه، در مرگ یا مطلق دیگه، یعنی دیگه گذشته و آینده و حرکت نیست. طلاق به معنای تباته یعنی ملاقات. شما برای همین می‌بینید 50 سال عمرتون همش میاد جلوتون، وقتی زمان رو ازش برداریم یا حرکت رو برداریم، به میفرمان که اقرا کتابک، یا من نشور نشر، یعنی باز میشه آدم جلو علنه، که باز نیست که علنه دیروز من رفت باز نشد جلو، فردام هم که نیمده. پس اولین نکته این شد که درسته که فقط حرکت ذاتی ماده است، اما جنبه نفسیت من جنبه ایست که تعلق به ماده دارد، ولذا ذات ماده که حکمش حرکت هست در اون سرایت میکنه. تا اینجا متن نگاه کنیم. جواب: آری، حرکت جوهری مربوط به ماده است، منتها فرق نفس با عقل این است که نفس برعکس عقل دارای تجرد نسبی است. تجرد نسبی به همین معناست که وجه تعلقی داره، در صورتی که عقل خودش به خودی خود مستقل است. می‌فرماد که برعکس عقل دارای تجرد نسبی است، ولذا یک نحوه، نفس میگه یک نحوه تعلق به بدن در آن موجود است و در نتیجه حکم بدن به عنوان موجود مادی در نفس سرایت میکنه و در این حالت حرکت جوهری ماده تا وقتی که نفس هنوز به بدن تعلق دارد در نفس جریان دارد و موجب استکمال جوهری نفس می شود. یعنی واقعا باعث شد که شما ذاتن بتونیم تغییر کنیم. یعنی ما معتقدیم یه انسان متدین با یه انسان لاابالی ذاتن دوتا مثل سنگ و طلا، نه مثل سنگی که طلا گرفتن. مشکلی که خوبه روش کار کنی، ذهنهای عادی اینجوری است دیگه که آدم مثلا همه آدم ها یه جوره، حالا یکی اخلاقش خوبه است، یعنی یه صفاتی برش عارض شده. ملا صدا در بحثای اساسیش میاد ثابت میکنه نه، اینجور نیست که صفتی برش عارض شده باشه، بلکه جوهر وجودی یک انسان متدین با جوهر وجودی یک انسان لاابالی دو نوع جوهر شده است. این اصلا شدیت پیدا کرده، ذاتن شدید شده است. به همین جهت مثال خودش را قبلا هم عرض کردم، میگه مثل پیغمبران، مثل این نیست که یه سنگی را طلا بگیریم نسبت به سنگی که طلا گرفته نشده، مثل سنگی است که طلا شده، یعنی ذاتن متحول شده، چون حرکت جوهری در خود نفسش جاری است و نفس را کامل میکنه. بله، میفرماد و موجب استکمال جوهری نفس میشود و نفس در اثر حرکت جوهری شدیت مییابد در وجود. البته تو بحث ده نکته یه معرفت و نفس عنایت فرمودید که بله این نفس بعد از اینکه تعلقش از بدن از بین رفت به هر دلیلی، حالا اونجا بحث شده یا در جنبه های انسانی کامل میشه یا در قوای حیوانی دیگه بدنش رو ترک میکنه، یعنی رفع تعلق از بدن که شد به جهت اینکه ما بالقوه هاش تبدیل به ما بالفعل شد، دیگه اونجا دیگه حکمش حکم خودشه. برای همین هم فرمودن الیام یامول عمل و قدن یامول حساب. روز قیامت فقط انسان با خودش رو به روز، دیگه نمیتونه تجدید نظر بکنه. مثلا جالبه یه روایت داریم که دستور میدن به بعضی ها که سجده کنی، اینا پس میفتن، یعنی درست همین کاری که امروز نمیکنن، امروز بهشون میگن سجده، یعنی صورت تواضع در مقابل حکم خدا. چون در دنیا همواره در مقابل حکم خدا پس میافتاده، یعنی زیر بار نمیرفته، صورتش رو اونجا محقق میکنه. این که دیگه نمیتونه اونجا تصمیم بگیره که من میخوام جدید بشم. مثلا میگه اونجا ربنا سمعنا ابصرنا و سمعنا، اما اینجور نیست که حالا بتونه تغییر اراده بده، ادامه خودش رو در شرایط تثبیت شده دارد، که انشاءالله تو بحثه معاد مفصل بحث میشه. همینقدر نمونیم رو قضیه که پس این دنیاست که میتونه بر اساس نظام تغییر حرکت جوهری عالم نفسش رو جهت بده. بر همین پاراگراف بعدی رو دقت کنید، میگه حال اگر نفس در صراط عبودیت قرار گرفت، این دست خودشه، یه خود اینجا باید عنایت بکنید. یعنی به شما اختیار دادن نه برای تغییر، برای تعیین جهت تغییر. شما نمیتونید تغییر را از عالم بگیرید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی محالس بتونی که این سیر به سوی ربت رو تو متوقف کنی. بله حتما هم ملاقات میکنی پروردگارا، اما اونجا حالا یه وقت در سیر عبودیت سیر کردی، با اسم رحمان حضرت رب روبرو میشی، میشه صورت بهش. یه وقتیست که نه، این سیر رو بر اساس عبودیت انجام ندادیم، خدایی نکرده، با اسم غضب الهی روبرو میشیم، اسمش هست جهنم. نه که میفرماد حال اگر نفس در صراط عبودیت قرار گرفت، چی؟ در اثر شدت وجودی که پیدا می کند. ببینید حالا هم داره شدید میشه، هم شدت رفع تعلق از دنیا سا. یعنی یک کسی که در صراط عبودیت قرار گرفت با کسی که در صراط نفس اماره قرار گرفت، هر دو دارن وجودشون شدید میشه. تا وجودشون شدید نشد که رفع تعلق نمی کنن از بدن، باید که ما به القوه هاش رو به ما بالفعل تبدیل کنه. و هر انسانی دو جنبه داره دیگه، یه جنبه فطری الهی، یه جنبه حیوانی و غضبیه و شهویه. در هر کدومش که کامل بشه شدت پیدا کرده است وجودش، حالا یا در شیطانی شدت پیدا کرده یا در انسانی شدت پیدا کرده. بر همین هم شما دیدیم که بعضی این پیر زن و پیر مردا آخر عمرشون فوق‌العاده متکبر و غضب زدن، یعنی یک خوک و گرگن، به شدت کامل شدن در کبر. کبر و در چی؟ کبر مال غضبیه و گرگ صفتیست دیگه، و در جمع مال و جمع شهرت و اینا که اون میشه شهویه خوک صفتی. یعنی یک خوک هست در جنبه های حیوانیش کامل شده است، شدید شده است، اینقدر شدید شده است که دیگه میتونه رفع تعلق کنه، خوکیش را به طور کامل ادامه بده، ابزار دیگه نمیخواد، سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. حالا این سوار کجا میره؟ یه وقت میخونه میره، یه وقت میره مسجد. بحث شده است تو بحث ده نکته معرفت و نفس. فرماد حالا اگه اومد در صراط عبودیت، همه حرف اینجا سا، اگه ما میتونستیم مفصل اینا رو بحث کنیم، اینکه جندنگن عرفا در محفلای خودشون اساس بینش آدم را نسبت بدین تصحیح میکنن، رو همینجاست. یعنی در محفلای اساسی عرفانی میاد یاد طرف میده که حالا که این سیر به سوی عالم غیب حتمی است، تو بیا خودت رو در این قرار بده. عرفان یعنی اراده کنی که وارد سیر حرکت به سوی عالم معنا بشی با انگیزه عبادی. این میشه عرفان. غیر اخلاق با خیلی ها اشتباه میکنن، اخلاق عرفانی. مثلا یه جمله را، مثلا یکی بگه آقا راست بگو، راست گفتن در اخلاق یه معنا میده، راست گفتن در عرفان یه معنا دیگه میده. راست گفتن در اخلاق یعنی این
صفات رو به اصطلاح اخلاقت رو خوب کن، درست بگو. در عرفان یعنی وجودت را وجودی بکن که موتن اخلاق، موتن صدق درش جا بیفته، یا در موتن صدق برو، یعنی وارد یه عالمی بشو که این عالم وجود تو را صادق میکنه. یعنی در عرفان سیر است، در اخلاق صرف نه سیر نیست. برای همین هم میگن که انسان باید خیلی تلاش بکنه صفات خودش نگر داره. در اخلاق آدم اینا عارضشه، ذاتش که نیست که. چندین سال در برزخ میمونه تا این صفات خوبی که گزیده است ذاتیش بشه. عارفان در یه دم داره حافظ میگه دیگه، یعنی بعضیا عنکبوتان مگس قدید کنن، عارفان در یه دم دو عید کنند. چرا؟ یه عید این که اخلاقشون خوب شد، یکی این که همین حالا وارد برزخ و قیامت شدن. یعنی اون که شنده مدتها فشار قبر طرف داره تا این صفات بدش ریخته بشه و صفات خود خوبش نهادینه بشه، در نگاه عرفان و دستگاه عرفان همین حالا وارد برزخ میشه، یعنی وجودی میشه. چه کار میکنن؟ همین سطر آخر که چی؟ سیر عالم رو که حرکت هست به عالم غیب، میاد صراط عبودیت خودش رو محقق میکنه، خودش رو در صراط عبودیت قرار میده. حالا در این صراط عبودیت مگه نه اینکه نفسش شدید میشه و تعلقاتش کم میشه، حالا چی میشه؟ حالا با عالمی روبرو میشه که اون عالم را قبلا انتخاب کرده بود. یعنی از اول نظر به حق با انتخاب کرده بود. عبودیت یعنی چی؟ یعنی خدای هرچی تو میگی، اسمش هست موت اختیاری دیگه. عبودیت یعنی موت اختیاری، یعنی من نه تو آری، من در نفسانیت خودم میمیرم و در ربوبیت تو را بر خودم حاکم میکنم و زنده میکنم. خب موت اختیاری باعث میشه که همین حالا حکم خدا جاری بشه، یعنی نظرش میفته به عالم اله، حالا میرسه به یه عالمی که والامر یومئذ لله، عالمی که اونجا دیگه اجازه ندادن من این که اونجا نظر بده، حق در صحنه است. حالا اونجا کی در صحنه است؟ این در صحنه است. مما هر چه مما تشتهون، هر چی بخواد اونجا هست. چرا؟ روش بعدن کار باید بکنید، چون این دنیا خودش کی کرده است؟ اون که خدا میخواد رو این میخواد. حالا اون دنیا دنیای خداست دیگه، حالا هر چی این میخواد همونه که خدا میخواد. خب اونجا هم که نظام الهی، پس هر چی این بخواد اونجا هست. حالا کافر چی؟ هر چی این بخواد اونجا نیست. چرا؟ برای این که این یه چیز غیر الهی میخواد، حالا اونجا نیست، عذاب برش شروع میشه. سیر حرکت جوهری متنه، حال اگر نفس در صراط عبودیت قرار گرفت، در اثر شدت وجودی که پیدا میکند، آرام آرام جنبه تعلقش به بدن کم میشود و توجهش به عالم بالا بیشتر میگردد. چون سیر عبودی داره میکنه، یعنی میگه رب جلو من باشه نه منم جلو باشه. و در این حالت یک موت اختیاری نصیب او میشود یا نصیب خودش میکنه، و اختیارن از عالم حرکت به عالم قرار میرسد، سیر میکند، که بحث ما تا آخر این جلسه تو متن بعدی هم همینه. یعنی از این پتانسیل حرکت سیر میکنه به عالم قرار. متاسفانه بعضیا به جای اینکه سیر کنن به عالم قرار، بیشتر فرو میرن در عالم حرکت. پس این شد دیگه که این حرکتش رو جهت میده، جهت که میده به عالم قرار. یعنی همه حالا میگه چی؟ همه حالا میگه میخوان در عالمی برن که همش روزه. ما روز قیامت داریم، نه روزی که شب داشته باشه. همش روزه، همش روزه، یعنی پشت نداره، بعد نداره. یوم القیامت، روز قیامت. ولی اگر خود را در صراط عبودیت قرار نداد و از حرکت جوهری ذاتی خود در مسیر توجه به عالم ماورا استفاده نکرد چی میشه؟ باز حرکت جوهری ذاتی او بدون آن که او بخواهد سیر به سوی عالم ماورا دارد، منتها تضادی بین جهت تکوینی انسان و جهت اختیاری یا تشریعی او به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی این حرکت که میکنه میره اونجا، اما اونجا رو نمیخواد. یعنی عالم قیامت که بهترین عالمه نمیخواد. خب حالا تضاد پیش اومده، یعنی هم رفته هم نمیخواد. مثالی ملا صدرا میزنه، خدا رحمتش کنه، میگه مثل یک انسانی که معتاد به مواد مخدر است، حالا اعتیادش هست ولی مواد که استفاده کنه نیست. یعنی اعتیادش که از بین نبرده است که خب عذاب میکشه. مؤمن عکسش است، مثل معتادی است که آروم آروم در دنیا اعتیادش از بین برده است، حالا که میرد اونجا اعتیاد نداره که مواد مخدر بخواد، با اون عالم سازگار هست. مثالش در حدی مثال خودش خوبه. اینه که این تضاد بین سیر تکوینی و طلب تشریعیش، تشریعیش میشه عذاب، که حالا صورتش چیه و این صورت ها در بیرون چه خصوصیات داره، اینا بسیار دقیق در بحثای معاد بحث میشه. اینجا در یه نگاه کلی بحثه. و در چنین شرایطی وارد عالم قیامت میشود، روحش آمادگی لازم جهت ارتباط با آن عالم را ندارد و خود را برای چنین عالمی آماده نکرده است و لذا عذابهای قیامتی نصیب او می شود. صورت این عذابها خب آتش دیگه، یعنی آتش خارجی است، راست راست با اون شدتی که است. چرا؟ برای اینکه نمیخواد. میبینه تمام اون چه که میخواست آتش گرفت. حالا آتش گرفتنه که میبینه که وقتی آتش هم که از درون میاد روح را میسوزونه، آرزوها را مختل میکنه. بحثش اینجاست. اون چه که در واقع اساس بحث ماست که همون پل بین برهان و عرفان است، همین بحث مبنای اخلاق در حرکت جوهری است. اونجا که میگم اخلاق به معنای وسیع کلمه است. خب شما تا حالا تا اینجا را خوب اومدین در این برهان که میگه آقا ذات عالم ماده این حرکت است. قبلا هم داشتید و حالا هم ذهنتون آماده است برای بحثش. ذات عالم ماده این حرکت است. حرکت هم فهمیدیم، یعنی چیزی که هیچ قراری نداره. ذات این بیقراری، تمام مطالب و نیاز داریم عدده. ذات عین بیقراری، یعنی ذاتی که همواره نیست، نه نیست که نیست، نه هست. یا ملا یحیا ولا یموت. این که چقدر زیبا گفتن، فرمان باطن دنیا همون جهنم است. اگه در کتابای امام نگاه کنید رحمت الله علیه، ببینید هم هست یعنی حرکت. خب هست دیگه، به چی هست؟ به حرکت هست. حالا چیه؟ خب حرکت میشه قابل اشاره باشه؟ خب هم وارد چهره جدیدشه. حالا چهره جدیدش هم میشه اشاره کرد؟ خب دوباره نیست. خب پس نیست که نیست؟ نه هست، به حرکت هست. نه حیات هست، نه مرگ هست. یه همچی حالتی کسی که دلش دل عالم ماده شد، این دلش دل جهنم است. یعنی همین حالا در جهنم است، قفلت ها نمیذاره به خودش بیاد و ببینید وای چه بنایی سر خودش آورده است. حالا همه اینا که دارم میگم مواظب باشین، اخلاق به معنای توصیه نیست، بلکه اخلاق به معنای اینه که آدم بتونه درش وجودش رو محقق کنه، تحقق بشه، به تحقق پیدا کنه به قواعد عالم وجود. خب رسیدیم به این که پس عالم این حرکت است. از اون بر حضرت الله احد است. احد را بیاین دوباره مقابل حرکت، حرکت کثرت است. چرا؟ همواره هر چی شما می‌خواید داشته باشی نیست، ذات حرکت کثرت است. یعنی همواره چهره‌ای بعد از چهره‌ای، جلوه‌ای بعد از جلوه‌ای. جلوه تعبیر خوبی نیست، صورتی بعد از صورتی، به معنی اینکه دیوار و سنگ و چوب و اینا، همه اینا چیه؟ صورت‌های حرکت است. قبلا بحث کردیم. خب حالا خود حرکت چیه که اینا صورتشن؟ همواره خودش نشون میده، میخوای نگاش کنی یه جور دیگه میاد، یه جور دیگه میاد، یه جور دیگه میاد. پس ذات عالم کثرت است، مقابلش حضرت احد هیچ کثرتی نیست. الله احد، قل هو الله احد، الله احده، هیچ کثرتی نیست. حالا دیگه باید هر کس جا خودش رو پیدا کنه. دوباره متن قبل از اینکه بخونم دوباره به این علایزم عنایت بفرمایید. حالا در حرکت هیچ جمع نیست، هیچ جمع نیست. شما نمیتونید گذشته و آیندهش رو جمع کنید. حالا در حضرت احد اصلا کثرت جمع مطلق، جمع و جمع است، همه چیز جمع است. او همه چیزه، همه چیزه، یعنی همه کمالات اوست. نه به معنای این که حیات از جهتی و علیم است از جهتی، همون که حیات علیم است، جمع است مطلقا. یعنی خدا احدی است که علیم است، احدی است که حیات. یعنی ذات احدیش، یگانگیش را هیچی نمیتونه نفی کنند. غفلت نکنید. یعنی شما که روبرو میشین، این بستگی به شماست که چقدر کم و زیادی، چقدر میابی. به ابی سعید خراز گفتن به معرفته، به معرفت الله، به چی خدا رو شناختی؟ گفت به جمع الازداد. تونستم به جایی برسم بعد از 30 سال که همون که حیات رو علیم ببینم، همون که اول از آخر ببینم. منظورش خوب الاول و الاخر، خیلی عالیست، خیلی مقام میخواد. حالا شما حساب کنید، پس هر چه بیان در عالم ماده غیر جمع است. این لحظهش غیر آن لحظه است. ببینید الان زمان را، زمان یعنی چی؟ یعنی حالا غیر بعد است. حالا بیان پیش خودتون، خودتون حالا و گذشته نداری، یعنی خودتون خودتونین دیگه. اما وقتی میان سر بدنتون، ببینید بدن پارسالتون بدن امسال نیست، اما میان پیش خودتون به اعتبار جنبه مجرد خودتون، ببینید نه خودتون پیش خودتونید، اما بدنتون پیش خودتون نیست، بدنتون پیش خودش هم نیست، خودش نه خود نداره، هم لحظه جدیده، هیچ چیه اگه برسید تشید چیه دیگه. یعنی آخه چیزی که پیش خودش هم نیست، پیش ما هم که نیست، پس کجا هست؟ خب پس نیست، نیست، نیست. اما برعکس خودتون تا حدی، خودتون پیش خودتون میگوین من که 10 سال پیش رفتم این کلاس و این درس ها، هنوزم پیشم هم. حالا بیان جلوتر یه خود برتر پیدا کنید، انشاءالله تجرد شما تازه نسبیه تو اینقدر پیش خودتونید. حالا اگه اومدین بالا تجردتون کامل شد، اون چقدر چیز پیشتونه. هنوز اول بحث هست، متن بخونیم تا آروم آروم روشن بشه. همچنان که ملاحظه فرمودید، حرکت جوهری عالم ماده به ما گفت هر چه به عالم ماده نزدیک شویم، به زمان یعنی به گذشته و آینده نزدیک شده ایم. خیلی دقت کنید، شما اگه یک کمی از زمان فاصله بگیرید، از ماده فاصله بگیرید، دوره برا بقیه چقدر دوره؟ در قرآن داریم الیس الصبح بقریب، برا بقیه قیامت همین حالا. بعضی ها نزدیکه، بعضی ها میگن او تا قیامت. ریشش کجاست؟ ریشش تو خودشون. برای کسی، برای بعضی ها نزدیکه است. وجود مقدس پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم. چرا؟ وقتی از آدم زمان از که هی کار را دور کرده. اگه شما تجردتون شدید شد، دقت بفرمایید، وقتی تجردتون شدید شد، خب این زمان خیلی دراز نیست، جمع میشه، جمع میشه. حتما جنن در زمان ظهور حضرت، وجود مقدس حضرت، امام صادق میفرمان در زمان حضور ظهورشون 10 سال میشه 1 سال. راوی میگه چقدر عمر میکنن؟ میفرمان که 7 سال، میگن که خیلی کمه، میفرمان خب هر سالی میشه 10 سال، شاید هم تمثیل باشه، اینا خیلی حرف داره. خب میفرمان زمان زیر پای یاران حضرت حرکت میکنه، یعنی چه؟ یعنی بود کم میشه، بود کم میشه. یه همیشه ما گفتیم به رفقا که زمان ظهور حضرت یه قیامت چیه؟ یه قیامت چیه؟ اگه شما ندارید که در قیامت همه چی جمع میشه، یعنی واقعا اشراط و ساعت دیگه، اشراط و ساعت یعنی قیامت، مثلا نیازیست روایت کسی برای ما بخونه؟ ما خودمون فکر کنیم میفهمیم که حتما مرز بین این عالم و اون عالم یه عالمیست با این خصوصیات. راو روایت معصوم افق نورانی را جلو ما میذاره که مصداقها و جزئیات بفهمیم. اصل قضیه احتیاج به کسی نه، خودش فکر کنه دادن میفهمه که این سیر آروم آروم یه همچی مرزی را خواهد طی کرد. از ماده بودن در نمیاد، از زمان بودن در نمیاد، ولی احوالات مردم طوری میشه که زمان را میتونن نزدیک بیابن. حالا هنوز حوصله کنید، شاید دوباره دقت کنید. برای بعضیا اینقدر مسئله زمان رفع شده است که میگه که الان قیامتی قائم، همین حالا من قیامت را میبینم. خب چیکار کرده است؟ خب از زمان که آزاد شده، این گذشته و گذشته و گذشته، این همه فاصله جنس زمان دوره، اما واقعیت که دور نیست. برای خدا فردا فرداست یا فردا حالا؟ برای خدا که فردا فردا نیست که، فردام حالاست، پس فردام حالاست، فقط پس فردای مردم برای خدا حالاست. خدا میدونه که این پس فردای مردمه، مردم به پس فردا یه ما پس فردامون خب علاوه بر خدا حاضر است، پیش خداست دیگه. متن بخونیم. یعنی به گذشته و آینده، جمله این است، هر چه به عالم ماده نزدیک شویم، به زمان یعنی به گذشته و آینده نزدیک شده ایم، و هر چه از عالم ماده فاصله بگیریم، به عالمی مافوق زمان و مکان نزدیک می شویم. عالمی که در آن گذشته و آینده از همدیگر فاصله ندارن، نیست امروز فردا پس فردا، اینا تو دل چی؟ امروز فردا پس فردا، دل زمان. حالا اگه شما از زمان آزاد شدید، اینا جمع میشه، جمع میشه. چقدر جمع میشه؟ به اندازه‌ای که شما از زمان آزاد شدید. برای بعضیا نه، حتما شنیدن دیگه، هم وجود مقدس امیرالمومنین داشتن میرفتن جنگ صفین، یه مرتبه رسیدن به محلی، هی گفتن هاخونا، شروع کردن اشک ریختن. هم راوی میگه همطور از ریشاشون اشک میریخت، سرازیر میشد. این گفتن هاخونا هاخونا، محل رکوب عشاق اینجاست، اینجا اسباشون میذارن، اینجا میفتن، از زار زار گریه میکردن. بعد فهمیدن که همون کربلا بود. حالا حساب کنیم این تا کربلا چقدر فاصله است، 10-12 سال فاصله است. اما حضرت دارن میبینن، میگن ها ها حالا ها ببین، داریم میبینیم، این کمترینش دیگه. یعنی یه قاعده است، یه قاعده حرکت جوهری خیلی خوب میتونه این مسئله از تئوریک حل کنه، بقیهش به احتیاج به شریعت داره و عبادت تا بهش برسیم. پس این جور شد که گذشته و آینده اگر که از عالم ماده فاصله گرفتیم، به عالم الهی نزدیک شدیم، دیگه فاصله نه، از همدیگر فاصلهش کم میشه. در واقع به مقام بی زمان نزدیک میشویم، و به تعبیر دیگر گذشته و آینده که در عالم ماده قابل جمع نیست، در آن حالت در پیش ما جمع میشود. من بیش از اینا دلم میخواد رو این عنایت بفرمایید. برای بعضیا مثلا اینه که وای حالا کو تا قیامت، همه حالا من به شما قول میدم، برای بعضیا اصلا این حرفا نیست. کو تا قیامت یعنی چی؟ حالا کم و زیاد، یکی فردا میبینه، یکی پس فردا میبینه، یکی حالا میبینه، اصلا از این حرفات یکی خودش واقعا در قیامت میبینه. این که این حتما آدم باید تو این وادیا وارد بشه. یعنی چه که کو تا قیامت؟ نه اینکه راست راست قیامت دوره، مثل خدا، خدا که دور نیست که، ولی بعضیا خب دورش میبینن. یعنی چی شده از که بعضیا میگن کو تا قیامت، کوکو میزنن؟ اینا به جهت اینه که در زمان خیلی فرو رفتن. اینجور نیست که فکر کنید قیامت دوره است. قیامت که هست و یه مرتبه طرف این هست رو پرده میره رقب میبینه. مشکل دیگه است. اگه کسی میگرد حالا بحثش اینجا نیست، آقا کو تا ظهور، ظهور حجت حق، این مشکلش اینه، دور دیدنش برای فرو رفتنه. شما حتما شنیدین حضرت امام صادق اصلا این جریانی که بلند میشن و دستشون میذارن رو سرشون وقتی اسم حضرت میاد، مرتبه حضرت امام رضا یاد وجود مقدس امام زمان که اومد، حضرت بلند شدن دستشون این گذاشتن رو سرشون، تو حرکت عرب، یعنی این نهایت اراده، این ربطی به سلام و اینا نداره، این مال اونجا. خب حضرت امام صادق میفرمان که آرزو دارم ببینمش، لخدم تو خدمتش رو بکنم، یعنی افق رو ببینه. افق وقتی باز شد داره میبینه، در افق کم و زیاد میبینه. حضرت امام صادق یا بقیه امام ها هی میگن آقا از اینجا میاد با این میاد، دارن میبینن، یعنی صحنه ها رو دارن میبینن. منظورم مکانیسم کلی قضیه است که چطور میشه که واقعیت های عالم خارج برای بعضی ها دوره، برای بعضی ها نزدیکه. این اگه کار نشد خیلی مشکل پیش میاد. و گذشته و آینده در یک لحظه در نزد انسان حاضر میباشد و شرط چنین حضوری فاصله گرفتن از عالم ماده و حکم آن است. با چی فقط میشه؟ فقط با حکم احد. بقیهش همه دروغه، همش دروغه والله. فقط با حکم احد میشد که از کثرت آزاد شد. به نظر من و فلان مشاورا یوگا و اینا که نمیشه، اینا خیالات پروریه. جدی علمی بحث کنید. حالا بحثش اگر رسیدم عرض خواهم کرد. میگه که این که حکم حضرت احد را بر جان و رفتار خود حاکم نماییم، دو تا بحث من دارم. یکی این که ما مذهبیام گاهی اصلا حالیمون نیست چطوری بر چه دستگاه و نظامی باید دینداری کنیم. همطوری مثلا خب نماز میخونیم، همطوری روزه میگیریم، نمیفهمیم که ما با این حکم نماز و روزه باید یه منه که عامل کثرت هست هست بشه تا احد به صحنه بیاد، تمام عالم در جمع احدیش ظاهر بشه. یعنی شما دو تا عنایت، اولا خب یه عده‌ای نمیفهمن اصلا دینداری یعنی چه، حس میکنن دیندارشون اونا، یه عده‌ای هم دینداری میکنن و بازم نمیفهمن دینداری یعنی چه. یعنی جایگاه این که من خودم را با اختیار خودم کشیدم کنار، من کسی در ناکسی خود یافتم، من خودم رو با اختیار خودم کشیدم کنار و اختیار کردم که فرمان تو بر من حاکم باشه تا تو بمان، ای جان جانان تو بمان، تو اینجا حاکم شو. چرا؟ وقتی من باشم من و تو هستی. یعنی چقدر حوصله باید بکنی آماده بشید، میگم انشاءالله. خب وقتی من باشم خب شما هم هستی. وقتی که احد باشه یک حقیقت هست در عالم، یک حقیقت هست، تمام عالم در یک یگانگی یه ظهور اون جاش پیدا میشه، یه چیزی دیگه است، داستانها داره که بله. یعنی هر چه قلب توحیدی تر شود، توحیدی تر شود یعنی چه؟ آقا رزاق خداست، عزیز خداست، آینده مال خداست، مدافع خداست، یعنی اینا راسته یا دروغه؟ این هی بهتون میگن آقا این قهرسته، این که آبروتون رو برای خودتون دست صافا کنین، آبروهای دروغی، این حرفا ریاکارانه و نمیدونم رزق و این چیزا، اینا میخواین چی کار؟ شما خدا رو بذار جا خودت. توحید یعنی چی؟ یعنی خدا بیاد در صحنه. هر چه قلب توحیدی تر بشه یعنی چی؟ یعنی خدا در صحنه زندگی همه کاره باشد و در توحید خود این قلب هم گید استمرار ورزد. هی این که میگن هر رو نماز بخونید، هی در این نمازتون نفی خود کنید و حاکمیت حق کنید، میگن استمرار در توحید، همه هستی در پیش او جمع خواهد شد. والله اینجوریست. هی میگن چرا مثلا فلان طرف میتونه پیشبینی کنه در پیشگویی کنه در اینا، اونا که هیچ وقت نمیخوان پیشگویی کنن، که اگه میخواستن پیشگویی کنن که میرفتن مرتاض میشدن. اینا عبودیت میکنن، حکم احد بر قلبشون حاکم میشه، خب منظر آینده براشون روشن میشه، هر چقدر صلاح است به بقیه میگن. عنایت بفرمایید که قاعده خیلی دقیقی است و احاطه بر عالم کثرت پیدا میشه. چرا؟ گذشته که رفت، آینده که نیامد، حالا اگه جمع شد چی میشه؟ خب همش میشه حال دیگه. چون میگه که چی؟ مشکل از ماضی و مستقبل بود. ما مشکل از ماضی و مستقبل بود. چون از این دو رست مشکل حل بود. چون شود فکرت همه مشغول حال، نایدن در ذهن تو فکر محال. ببینید این حال چه حالیه؟ حال یوگا؟ حال بودائیا؟ نه نه، اونا کار ازش نمیاد. اونا ظهور احد نیست، نفی خاطرات هست و پر هیچی شدن. به پای ضربه میخورید. من خودم کار کردم، دوستم دارم، زن مثلا، اینا هیچ کدوم شما رو به احد خارج وصل نمی کنه. این کتاب بسیار خوبه، عارفی از الجزایر آقای مارتین لینگز نوشته است. اونجا یه مصاحبه بین دکتر کاره و آقای لینگز هست. آقای دکتر کاره یه خب ما هم مثلا تو کارهای روانشناسی اینا همین کاره که شما میگین میکنیم. آقای لینکس جواب نمیگه نه شما آدم ها هیچی میکنی، میشناسه دستگارا. این خیلی فرق است که شما هیچی، یعنی شما این تخلیه روانی و خالی شدن آقا نمیدونم اگه مثلا نصف این پنیر داشته باشه اون نصف بشه که مثلا نخور دست بگیره، همین ها که مثلا آقای کریشنامورتی اینا میگن، اینا هیچ وقت شما را به یگانگی که گذشته و آینده پیش دون باشه. نه نه، مشکلات دوران جدید مدرنیته با اینقدر فشارها پشت سر هم و سرعت و ایناست که حالا با روش‌های اینجوری میخوان تخلیه کنن، در واقع انسان رو بازنشسته میکنن از صعود. این به معنای این نیست که فکر کنی اینست اون که میفرماد چون شود فکرت همه مشغوله ها. این حال فقط یکی در حال هست، احد. بقیه که یا گذشتن یا آینده دیگه نیستن الا تجلیات احد. فقط هم با احد میشه، احد هم ظهورش به شریعت احدیست که همون چیه؟ قل هذه سبیلی. به پیغمبر دستور میده خداوند، میگه بگو این سبیل من است، از او الالله. قل هذه سبیلی، این راه من است، از او الالله. وقت الله کیه؟ قل هو الله احد است. خیلی دستگاه عجیبیست، فوق العاده. حتما شنیدین دیگه، مثلا آدم حیرت میکنه وقتی که این همه عظمت یه مرتبه ظاهر شده برای بشر که بتونه بشر رو آزاد کنه از این کثرت ها. و آنچه را که، خب دقت کنید، در پیش او جمع خواهد شد و احاطه بر عالم کثرت پیدا میکنه. اینا بحث اخلاقی که نیست، اینا سلوکیست. انسان وقت میگذره میفهمه دنبال چیست، خب بعدم گیر میاره. من دیگه جاش اینجا نیست، یعنی دیگه بعد از این میاد تو بحثای قرآنی باید بحث بشه. و آنچرا که در دورترین نقاط و یا دورترین زمانها در پیش خود حاضر می نماید. به چه اعتبار؟ حالا چه چیزی دوره؟ ترنه 400 کیلومتری دوره یا ملائکه دوره؟ این چه ترنه که نزدیک، ترنه سنگ است و چوب است و اینا، مثل این که اینجا جلو منه، این دور نیست. اون که اینا اصلا دروغه، دورش دروغی و اعتباری. یکی میگه آقا مثلا کاخ نیویورک چطوریه؟ هیچ فرق نمیکنه با اینجا، با سنگ و خاک و سیمان و اینا ساختن. پس اونا وهمن دوره، اما ملائکه از یه جهت نسبت به من دورن. خب میفرماد با سلوک نفی زمان میشه، نفی مکان میشه، نزدیک میشه. مگه همه ما چه مؤمن چه کافر وقتی که مردیم با ملائکه روبرو نمیشیم؟ خب وقتی که انسان رفع تعلق کرد همه حالا میبینید، حتما شنیدین آنی که لحد گذاشتن در طرف تمام توجهش منتفی شد از این عالم، یه مرتبه میبینید نکرمون که جلوش بودن، بودن از قبل، همه حالا هستن پیش ما. هر هم نمیگن در دوتا چیه به اینا چی میگن شانه هایی شما هستن، این یه بحث اساسی داره. خب در پیشه و دستورات دین در عقاید و اخلاق برای حاکمیت حکم احدیست. این که میگم حیرت از اینجا سا، گاهی آدم باورش نمیاد این عقاید جهت میده، عقاید حقه خیلی کار ازش میاد، اعمال حقه سیر میده. یه وقتی شما نگاهتون مشخصه کجا میرید اما نمیرید، یه وقت است که نگاه عقاید نگاه رو مشخص میکنه، اعمال دستورات سیر میده. هر دوتاش باید باشه. یکی از دستورات مثلا به شما میگن حسادت نورد. حسادت یعنی چه؟ توجه به کثرت، غیر به هم معناش. بدترین خطر که انسان را نابود میکنه کبر است. میدونید در روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که اگر کسی یک ذره کبر در قلبش باشد والله بوی بهش نخواهد. خوب دقت کنید، دقت کنید. چرا چرا دستگاهشو کبر یعنی چه؟ یعنی من و غیر من، یعنی کثرت به وجود اومه. تواضع داره عکسش دیگه. تواضع یعنی نفی من، نفی من، من بسط نیستم. گفت لیلی را خلیفه کان تویی، کس تو مجنون گشت پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی، با خودی تو، لیک مجنون بی خود. خیلی عالی. یعنی اصلا نمیتونی تا خود داشته باشی عاشق بشی. خیلی حالا به این که میدید بعضی ها با یه دعا کنه عشقشون به فوران میرسه، تو اول 10 سال 20 سال هی پدر این منه پر روی خودنمای خودخواه در آورده. هیچ چیزی به اندازه کبر انسان را از احد جدا نمی کنه. احد بهشت است دیگه، بهشت مطلق، بهشت کامل، ظهور اسماء الهیت به جامعیت. نمیگم بهشت، بهشت ظهور اسماء الهیت به جامعیت، بهشت عالیه، درجه عالی. خب و حالا شما حساب کنیم کبر یعنی چه؟ یعنی خوده، یعنی خوده، یعنی خودت رو نگاه کنی. خودت اگه نگاه کنی همه چی درست میشه دیگه. یعنی بقیه میگن هیچ چی، شما میگی همه چی. میگه خب من همینم هم دیگه. میگه بوی بهش نمیبینی. بهش مقام جمع و جمعیه دیگه، نمیبینی. دور میشه، دور دور میشه. با خودی تو، هیچ مجنون بی خود است. در دیار عشق خودبینی بدم. کسی که عشق میخواد ورزه که نمیشه خودبین باشه. میخوام از این خیلی نتیجه بگیرید. اگه برنامه دارین که یک روزی این دل عاشق احد بشه، باید برنامه داشته باشین روز به روز نفی خود کنین. که ای به شما میگن آقا صدقه بدید، خمس بدید، ایثار کنید، خود نمایی نکنید، برای اینکه این من پر روی ضد یگانگی با حق نفی بشه، حق بیاد جاش بره. اصلا صدقه اسمش روشه دیگه. صدقه یعنی صدق خودت را اثبات کنی که به یگانگی برسی. عشق خیلی خوبه، اما یه مانع داره. خود با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در دیار عشق خودبینی بده. اینجا دستورات رو هی همه این دستورات رو بیاریم تو دستگاهی که باید که این دل به یگانگی برسه، که همسنخ یگانه حق بشه و حرکت جوهری به شما کلیدش رو میده. بله میگه برای حاکمیت حکم احدیث تا جنبه های مادی انسان، مادی که ما میگیم دیگه معلوم شده یعنی کسرت، کسرت. این حرفا که نمیدونم آقا سه داره ده. حالا مردم میگن چرا اگه میخواید نفی خود کنید که اصلا همین داره میگن نفی خود سه داشته باشه ده. نه حالا چی میگن؟ انسان باید عزت الهی برای خودش تثبیت کنه، نه عزت وهمی که اهل خرافات و اهل دنیا میگن. فرما تا جنبه های مادی تحت حاکمیت جنبه های وحدانی خود قرار گیرد. اینقدر بحثش عجیبه. شجره، شجره کثرت دیگه. گفت لا تقربوا هذه الشجره، به این کثرت نزدیک نشو. نزدیک شدن لخ شدن، حالا باید برن چیز به خودشون بچسبن. قبلا لخ نبودن، یعنی لخیا دروغی بود، حالا باید لخ شدن. یعنی چی؟ یعنی نمیدونم جارو ورقی یا فرش آخرین اینا لخیا رو میخوام بپوشونن. گفت نرسین به این، نزدیک نشین به این شجره. این شجره شما رو بدبخت میکنه. به احد نزدیک بشین. شما کسی که به احد نزدیک بشید، حالا چی؟ ای دامد و ما قبا نداریم، بی کهنه قبا صفا نداریم. خب چرا این به این روز افتاده؟ و اینکه به کثرت نزدیک شد. یکی هم میگه نه، گفت که من نه آنچنانم که حتما نو بپوشم، نه آنچنانم که کهنه بپوشم. هرچه که خدا برای پوشیدن من آورد آن میپوشم. من چیکار؟ من بیکارم. بنده را اختیار کی باشد؟ بنده جز سایه‌وار کی باشد؟ یعنی اصلا میره توی وادی دیگه، هر چه خدا و خدا هر کاری خاص بکنه دیگه خودش میدونه، ما فقط باید در سیر حاکمیت حکم احدی قدم بگذاریم، جنبه های وحدانی خودش رو حاکم حضرت حد رو حاکم میکنه و شایسته قرب الهی گردد و از این طریق است که برهان حرکت جوهری میتواند پلی باشد از دو جهت، هم از نظر عرفان نظری که داره میگه که آقا جایگاه عرفان نظری خیلی چیز خوبیه، یعنی ساده ازش نگذره، جایگاه دستورات دین را روشن میکنه، محی الدین که قهرمان عرفان نظری در واقع همین کارو میکنه، میگه که آقا جای این حرفا کجاست در سلوک خوده. حرکت جوهری هم از نظر عرفان نظری کمک میکنه، همون شوق رسیدن به یگانگی حضرت احدی هم که ایجاد میکنه، از جهتی هم به عرفان عملی کمک میکنه که آدم شوق پیدا کنه به این که با عبادات خودش نفی خود و نفی کثرت ها بکنه دوباره از اول. حالا چی رو برای خودش میبینه؟ جنبه وحدانی. جنبه وحدانی دیگه جمع است، جمع است، جمع است. حالا خیلی چیز گیردون میاد، شما گاهی برادون پیش میاد که مثلا خطر آبروریزی 5 سال پیش 5 سال آینده یهو جلوتونه، خب وقتی که عباداتتون شما را جنبه وحدانیتون شدید کرد، عملی که منجر به آبروریزی 5 سال پیش میشه آبروریزی 5 سال پیش را میبینید، عملی که منجر به اون میشه رو میبینید ترکش میکنید، بدون اصلا خودتون بخواید نمیدونی قضیه چیه. این که میفرماد آقا مؤمن ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف یعنی خطر آینده، خوف یعنی مشکلات گذشته، میگه اصلا این از هر دوتاش آزاد میشه، خدا انشالله به نور محمدی صلوات الله علیه ما را متعبد به حکم احدی بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. انشاءالله جلسه آینده سعی میکنیم